نیویورک، 3 نوامبر 1920.
می دوست من، سکوت اخیر من چیزی نبود جز سکوت مردی که پریشان خاطر و آشفته حال است. برای اینکه من غالباً در این دره‌ای که بین پریشان خاطری و آشفته حالی قرار دارد نشستم و می‌خواهم با تو حرف بزنم و سرزنشت بکنم، اما می‌بینم هیچ حرفی برای گفتن ندارم. می، حرفی برای گفتن نداشتم، برای اینکه احساس می‌کردم تو حرفی را ناگفته نگذاشته‌ای و برای اینکه احساس می‌کردم تو دلت می‌خواهد همه آن رشته‌های نادیده بافته شده توسط آن دست نامرئی که اندیشه را به اندیشه، روح را به روح وصل کرده پاره کنی. یک بار در این اتاق نشستم و برای مدتی طولانی به صورتت خیره شدم بیان که یک کلمه بگویم. از طرف دیگر تو هم به من خیره شده بودی، سرت را تکان می دادی و لبخند می زدی و این لبخندت مثل لبخند کسی بود که دارد از پریشان خاطری و آشفته حالی آنهایی که بر حسب تصادف همراه او شدند لذت می برد. حالا که نامه قشنگت را در برابر خودم دارم چه باید بگویم؟ این نامه معرکه پریشان خاطریم را به شرمساری مبدل کرده است. از سکوتم، از آزرد خاطر شدنم شرمندم، از اینکه غرور وادارم کرد که انگوش روی لبانم بگذارم و ساکت بمانم شرمندم. فقط دیروز بود که تصور می کردم تو گناهکاری، اما امروز که مهربانی و بلند نظریت را دیدم که همچون دو فرشته دست در گردن هم دارند، فهمیدم که خودم گناهکارم. اما دوست عزیزم، به من گوش بده تا تو را از دلایل سکوتم و احساسات جریحه دار شده‌ام مطلع کنم. من مالک 2 زندگی هستم. یک زندگی را صرف کار کردن، جستجو کردن، دیدار با آدم‌ها و سر و کار داشتن با آنها و کاویدن رازهای پنهانی که در ژرفای قلوب انسان‌هاست می‌کنم و آن زندگی دیگر را در مکانی دور افتاده، آرام و پر از سحر و افسون که نه فضا نه زمان قادر به محدود کردنش نیست سپری می کنم. من طی پارسال هر زمانی که به آن نقطه دور دست می رسیدم روح دیگری را در کنار خودم می دیدم که مشغول رد و بدل کردن موشکافانه ترین اندیشه ها و شریک کردن ژرف ترین احساسات با من بود. من ابتدا این را نسبت دادم به خلوص و سادگی در مبانی فکری و رفتاری، اما هنوز 2 ماه نگذشته بود که به تدریج فهمیدم رازی بسیار فراتر از آن مبانی فکری و رفتاری وجود دارد، چیزی که بسیار فرهیخته تر و پالوده تر از اوضاع جاری معمولی است. نکته عجیب دیگر این بود که من در این نقطه دوردست این احساس را داشتم که دستی از جنس مه و بخار روی صورتم کشیده می شود و بعضی وقتها صدای نرم و مهربانی که شبیه تنفس نوزاد بود در گوشهایم تنین انداز می شود. بعضی ها می گویند من آدم خیال بافی هستم، اما منظورشان را از این کلمه نمی دانم. هرچند این را می دانم که من آنقدرها خیال باف نیستم که بخواهم به خودم دروغ بگویم. حتی اگر قرار باشد این کار را بکنم، خودم این دروغ مرا باور نخواهد کرد. می، این خود هیچ چیزی را در زندگی نمی بیند که از خودش نباشد و هیچ چیزی را به جز آنچه خودش مستقلن تجربه کرده باور نخواهد کرد و موقعی که این خود چیزی را تجربه می کند، آن چیز به شاخه ای از درخت خاص خودش تبدیل می شود. من پارسال تجربه ای داشتم و این یک تجربه بود، نه چیزی که در خیال و رویایم باشد. من چندین بار این چیز را از سر گذراندم و توامان از حیث ذهنی و حسی وقوف دست اولی بران داشتم. من آن را تجربه کردم و قصد داشتم آن را به عنوان رازی که مال من است نزد خودم نگه دارم، اما این کار را نکردم. من آن را با یکی از دوستان مؤنثم در میان گذاشتم. من این راز را با او در میان گذاشتم، زیرا در آن زمان نیازی مبرم در خودم برای این کار احساس می کردم. آیا می دانی آن دوستم چه حرفی به من زد؟ او بلا فاصله گفت این هیچی نیست جز شعری عاشقانه. اگر به مادری که بچهش را بغل کردند بگویند این که بغل کرده ای عروسکی چوبی است، چه حالی به آن مادر دست خواهد داد؟ اگر به او بگویند این که در آغوشت گرفته ای مشتی آتشخال است، او چه پاسخی خواهد داد و چگونه احساسی خواهد داشت؟ ماها گذشت و کلمات شعر عاشقانه همینطور حک شده بر قلبم ماند. اما دوستم به این رضایت نداد. او که هنوز ارضا نشده بود در کمین من نشست و من نتوانستم کلمه ای سخن بگویم بدون اینکه از تشرها و تغییرهای خشمگنانش در امان باشم. هر زمان به هر جایش که نگاه می کردم می دیدم که آن را در پشت نقابی پنهان کرده است و هر زمان که دستم را به طرفش دراز می کردم ناخونش را در آن فرو می کرد. پس از این ماجرا آکنده از نومیدی شدم. از بین همه عناصر خود هیچ عنصری تلختر از نومیدی نیست. هیچ چیزی در زندگی دشوارتر از اعلام این موضوع به خود نیست که تو مغلوب شده ای. می، نومیدی یعنی فرو نشستن موجهای قلب. می، نومیدی یعنی احساس بی صدا. به همین دلیل تیان ماهای طولانی عادت کرده بودم که در گوشه‌ای بنشینم و برای مدتی طولانی به صورتت خیره شوم بی آنکه سخنی بر زبان بیاورم. به همین دلیل موقعی که نوبت نامه نوشتنم رسید هیچ چیزی برایت ننوشتم. به همین دلیل عادت کرده بودم با خودم نجوا کنم من دیگر هیچ نقشی برای بازی کردن ندارم. اما در قلب هر زمستانی یک بهار می تپد و در پشت پرده هر شبی سپیده دارد می خندد. بنابراین نومیدیم به نوعی امید تغییر شکل داده است. وای که چه اوقات مقدس و مبارکی به هنگام خلق نقاشی به سوی ابدیت داشتم. چه بهت‌انگیز و زیباست لمس لبهای زنی در جوار گردن زن دیگری که دارد مراقبه می کند. چه باشکوه است آن نوری که از وجود درونی من ساطع می شود. به راستی چه باشکوه است این نور درخشان می. چه می توانم بگویم درباره مردی که میان دو زن گیر کرده است. یکی از آنها او را از رویاها و خوابهایش بیرون می کشد و ساعتهای بیداریش را پدید می آورد و آن دیگری از ساعتهای بیداریش رویاهای او را شکل می بخشد. چه می توانم بگویم درباره قلبی که خداوند میان دو چراغ قرار داده است؟ چه می توانم بگویم درباره چنین مردی؟ آیا می توانم بگویم که او غمگین است؟ نمی دانم. اما می دانم که خودپسندی بخشی از غمگینی نیست. آیا می خواهم بگویم که او غریبه‌ای در این دنیاست؟ نمی دانم. اما از تو می پرسم که آیا می خواهی که این مرد برایت غریبه بماند یا نه؟ آیا او غریبه و تنهاست و هیچ کسی را در این دنیا ندارد که قادر باشد کلمه ای از زبانش را بفهمد؟ از زبان روحش؟ نمی دانم. اما از تو می پرسم که آیا حاضری با او به این زبانی که هیچ کس جز خودت آن را بلد نیست حرف بزنی؟ آیا تو هم در این دنیا غریب و بی کسی؟ آیا تو هم با توجه به اهدافت، آرزوها، رفتارها و گرایش‌های فکری که داری غریبه‌ای در محیط اطرافت هستی؟ می، به من بگو، به من بگو آیا کسانی که در این دنیا زبان روحت را می‌فهمند، تعدادشان زیاد است؟ از خودم می‌پرسم تو چند بار به آدمی برخورد کرده‌ای که به سکوتت گوش بدهد یا معنای خاموشیت را بفهمد؟ یا تو را در طواف مقدس‌ترین مکان‌های مقدس دنیا همراهی کند. من و تو از شمار آن کسانی هستیم که خداوند آنها را به واسطه برخورداریشان از دوستان، عزیزان، خیرخواهان و انبوهی از ستایشگران مورد لطف و عنایت خیش قرار داده است. با این حال به من بگو آیا در بین این دوستان صمیمی و پرشور کسی هست که یکی از ما دو نفر بتوانیم به او بگوییم آیا حاضری برای فقط یک روز هم که شده صلیب مرا به دوش بکشی؟ آیا کسی در بین آنها هست که قادر باشد در ورای ترانه های ما ترانه ای را بشنود که هیچ صوت و ارتعاشی قادر به تجسم و توصیف آن نیست؟ آیا کسی در بین آنها هست که قادر به فهم لذت حزن و اندوه ما و حزن و اندوه لذت ما باشد؟ تو به من میگویی تو هنرمند و شاعری و تو باید از هنرمند بودن و شاعر بودنت شاد باشی. اما می، من نه هنرمندم نه شاعر. من روزها و شبهایم را صرف نقاشی و نوشتن کردم، اما من منظورم خودم است، نه در روزهایم قرار دارد نه در شبهایم. می، من مه هستم. من مهی هستم که چیزها را در بر می گیرد اما با آنها در نمی آمیزد. من مهی هستم که به آب باران تبدیل نمی شود. من مه هستم و مه تنهاییم است و فردیت منفردم است و در این مه گرسنگیم و تشنگیم قرار دارد. با این حال شوربختیم این است که این مه واقعیت وجودیم است، که این مه آرزوی دیدار با مه دیگری در آسمان را دارد، آرزوی شنیدن این کلمات را دارد. تو تنها نیستی، از ما دو تا وجود دارد. می دانم که تو کیستی. دوست من، به من بگو که آیا در این دنیا کسی هست که بتواند یا بخواهد به من بگوید من مه دیگری هستم. ای مه، بیا تا کوه ها و دره ها را بپوشانیم. بیا تا بر فراز درخت ها پرسه بزنیم. بیا تا با هم به قلب ها و مسامات همه مخلوقات رخنه کنیم. و بیا تا در آن مکان های دور دست نفوذ ناپذیر نامکشوف به اتفاق هم ره بسپاریم. می، به من بگو که آیا در سپهر تو کسی هست که بتواند یا بخواهد تک کلامی از این دست را به من بگوید؟ به رغم همه اینها تو از من توقع خندیدن و بخشیدن را داری؟ من امروز صبح کلی خندیدم، هنوز هم دارم میخندم، آن هم از عمق وجودم. دارم با همه وجودم میخندم و برای مدتی طولانی به خندیدن ادامه میدهم. دارم میخندم طوری که انگار خلق شدم که کاری جز خندیدن نکنم. اما بخشیدن واژه پرصلابتی است که ویران میکند و مجروح میکند و مرا وامی دارد که در نهایت ترس و احترام در برابر آن روح شریفی که خودش فروتن است سر تعظیم فرود آورم و از او طلب عفو کنم. من آن روح گناهکارم. من به خاطر سکوتی که اختیار کرده بودم، به خاطر نومیدی که در آن فرو رفته بودم، گناهکارم. بنابراین به تو التماس می کنم مرا عفو کنی و اشتباهی را که مرتکب شدم ببخشی. پیشتر مناسب بود که این بحث را با ذکری از باحثت البادیه آغاز می کردم، اما روابط شخصی بر من و تو نفوذ و تأثیر دارد و موضوعهای شخصی قدرت این را دارد که توجه ما را از مهمترین و والاترین موضوعها منحرف کند. من تا کنون هیچ کتاب عربی به خوبی کتاب باحثت البادیه نخوانده بودم. هرگز در طول زندگیم دو پورتری ندیده بودم که با چنین خطوط و رنگهایی نقاشی شده باشد. یکی پورتری از زنی نویسنده و اصلاح طلب و دیگری پورتری از زنی که بزرگتر از زن نویسنده و بزرگتر از یک اصلاح طلب است. هرگز در طول زندگیم دو چهره ای را ندیده بودم که چنین خوب در یک آینه بازتاب یافته باشد. نیمی از چهره این زن را سایه زمین تاریک کرده و آن نیمه دیگر را اشعه های تابان خورشید روشن کرده است. من میگویم نیمی از چهره این زن را سایه زمین تاریک کرده، زیرا الان برای مدتی طولانی است که دچار این احساس شدم و هنوز هم همین احساس را دارم که باحثت البادیه تا پایان عمرش نتوانست از شر محیط فیزیکیش برهد یا خود را از شر همه آن تأثیرات عمومی و اجتماعی خلاص کند. آن صورت دیگر، آن صورت لبنانی که اشعه های خورشید روشنش کرده، به اعتقاد من صورت اولین زن شرقی است که به عالم اسیری و آنجایی که همه روحها از شر جسدهای خیش، جسدهایی که از غبار سنتها و قراردادها و نیروهای سستی و کاهلی به وجود آمده رها می شوند، صعود کرده است. این چهره و سیمای نخستین زن شرقی است که وحدت وجود را و هر آنچه را که در این مقوله وجود دارد، خواه عیان، خواه پنهان، خواه شناخته، خواه ناشناخته، درک و فهم کرده است. و سرانجام موقعی که زمان نوشته های نویسندگان و شعر پردازی های شاعران را به ورطه فراموشی پرتاب کند، باحثت البادیه به عنوان کتاب مورد علاقه پژوهشگران، اندیشمندان و مردمان هوشیار جاودان می ماند. می، تو صدایی هستی که در این برهوت فریاد می زند. تو صدای الهی هستی و صداهای الهی تا پایان زمان در گستره اسیری تنی نفکن می ماند. حالا باید به تک تک سوالهای قشنگی که از من کرده ای جواب بدهم و نباید هیچ سوالی را از قلم بیاندازم. ابتدا پرسیده ای حالم چطور است؟ من تا همین اواخر توجه چندانی به چگونگی حالم نکرده و درباره اش فکر نکرده بودم. با این حال به رغم آنچه در زندگی روزمره‌ام در قالب پیچ و مار پیچ‌های جور و جور مزاحم در انواع شکل‌ها و اندازه‌های متفاوت مرا به سطوح درآورده، گمان می‌کنم که حالم خوب است. چه چیزی دارم می‌نویسم؟ من در فاصله شب تا روز یکی دو سطری می‌نویسم. می‌گویم در فاصله شب تا روز، زیرا از روشنی روز برای کار روی نقاشی‌های رنگ و روغنی بزرگم که باید آنها را تا قبل از پایان زمستان تکمیل کنم استفاده می‌کنم. اگر نبود این نقاشی‌ها و قراردادی که مرا پایبند کرده، من حتماً زمستان را در پاریس و در شرق سپری می‌کردم. آیا خیلی کار می‌کنم؟ من تمام مدت مشغول کار کردنم. حتی موقعی که خوابم باز دارم کار می‌کنم. من موقع کار به استواری صخره‌ام، اما کار واقعیم نه نقاشی است نه نوشتن. می، در ژرفای وجودم هوش پویای دیگری وجود دارد که هیچ ارتباطی با واژه‌ها، خطوط یا رنگ‌ها ندارد. آن کاری که من برای انجام دادنش زاده شدم هیچ ارتباطی به قلم مو یا قلم ندارد. کت و شلواری که امروز پوشیدم چه رنگی است؟ من عادت دارم همزمان دو دست کت و شلوار بپوشم، یکی از پارچه که خیاط آن را دوخته و دیگری که از گوشت و استخوان و خون ساخته شده است. اما الان فقط یک ردای بلند گل و گشاد که لکه های جوهر و رنگ رویان افتاده به تن دارم، ردایی که بیشباهت به ردای درویش ها نیست، جز اینکه ردای آنها برخلاف ردای من تر و تمیز است. من در اتاق بغلی خودم را از شر آن لباس ساخته شده از گوشت و خون و استخوان خلاص کردم، زیرا زمانی که دارم با تو حرف میزنم ترجیح میدهم این لباس در اطرافم نباشد. از صبح تا حالا چند تا سیگار کشیدم؟ چه سوال بامزه‌ای و چقدر جواب دادن به این سوال مشکل است. می، امروز روز سیگار کشیدن بوده. از آغاز تا پایان و از اول صبح تا حالا بیش از 20 نخ سیگار روشن کردم. تا آنجا که به من مربوط می شود، سیگار کشیدن بیشتر برایم در حکم لذت است تا عادت. برای اینکه ممکن است روزی بیاید و برود بدون اینکه من حتی نخی سیگار هم کشیده باشم. بله، حقیقتاً امروز بیش از 20 نخ سیگار کشیدم. اما تقصیر توست. برای اینکه اگر من در این وادی زندگی تک و تنها به حال خودم وانهاده می شدم، هرگز لب به سیگار نمی زدم. اما تو در کنار منی و من نمی خواهم تنها به حال خودم وانهاده شوم. در مورد خانه پرسیده بودی. باید بگویم که خانه هنوز نه سقفی دارد و نه دیوارهایی. از تو می پرسم کدام یک از ما دوتا می خواهد که زندانی باشد؟ درباره دریاهای شن و اقیانوس‌های اسیری باید بگویم آنها همان گونه هستند که در زمان‌های گذشته بودند، ژرف و بیکرانه و آکنده از امواج. آن زورق حیاتی که با آن در این دریاها سفر می‌کنم بر آب‌ها روان است، اما به آهستگی. آیا کسی هست که بتواند یا بخواهد به من بادبان اضافه‌ای بدهد؟ از خودم میپرسم چه کسی میتواند یا میخواهد این بادبان اضافه را به من بدهد؟ درباره کتاب به سوی خدا باید بگویم که این کتاب هنوز یک جورهایی سر و شکل آشفته‌ای دارد و طراحی‌های آن هنوز در مرحله خطوط کلی نیمه کار است و بخش دیگر طراحی‌ها هنوز در مرحله خیال و تصور است. اما از طرف دیگر کتاب المستوحد 3 هفته پیش با عنوان پیشاهنگ چاپ و منتشر شد که من نسخه ای از آن را برایت فرستادم. من در همین پاکت نسخه ای از کتاب طوفان‌ها را به همراه نسخه ای از چاپ 3 آن غوره‌های تاکستانم اشکی و لبخندی برایت گذاشتم. من بروشور تابستانی ناشرم را برایت نفرستادم، برای اینکه کل تابستان را در کوه و جنگل به سر بردم. این هم دلیل دیگری است برای نفرستادن آن. اما در مورد طراحی‌ها، سفالینه‌ها، شیشه‌ها، کتاب‌های عتیقه، سازهای موسیقی و مجسمه‌های مصری، یونانی و گوتیک، همه اینها همانطور که خودت می‌دانی تجلیاتی از آن روح نامیرای ازلی و ابدی و کلماتی پراکنده برگرفته از کتاب خداوند است. من غالباً جلوی این اشیا می‌نشینم و در بحر آن آرزوها و شور و شوق‌هایی می‌روم که آنها در وجودم برانگیختند. غالباً به آنها خیره می‌شوم تا در برابر چشمانم محو شوند و جای خودشان را به ارواح باستانی بدهند که این اشیای زیبا را از جهان نامرئی به جهان مرئی آوردند. من هنوز آن مجسمه کلدانی ساخته شده از سنگ سیاه را به دست نیاوردم. بهار گذشته دوستی انگلیسی که جزو هیئت اعزامی به عراق است در نامش به من نوشت اگر چیزی از این دست پیدا کنم مال توست. به همه سوالهایت جواب دادم و حتی یک سوال را هم بی جواب نگذاشتم. من به این مرحله در نامه‌ام رسیدم بدون اینکه یک کلمه از آنچه در شروع این نامه قصد گفتنش را داشتم گفته باشم. مه در من تبدیل به باران آب نشده است و سکوت آن سکوت پران و لرزان تبدیل به کلام نشده است. آیا تو نمی‌خواهی دستانت را پر از این مه بکنی؟ آیا نمیخواهی چشمانت را ببندی و به این توده مه سکوت گوش بدهی؟ آیا نمیخواهی دوباره از این وادی که در آن تنهایی همچون پرندهی بال بال میزند، همچون رمهی میخرامد، همچون چشمهی جاری میشود و همچون درخت بلوطی سر میافرازد عبور کنی؟ می، آیا نمیخواهی یک بار دیگر از این راه عبور کنی؟ خدا حافظ و مراقبت باشد. جبران.